بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم خواب و استعمار. اوایل سال 2008 بود که فاش شد دفتر تحقیقات و مهندسی پنتاگون و گروهی از پژوهشگران سفارش عجیبی دادند. این پژوهش عجیب نه درباره برد موشک‌های قاره‌پیما بود و نه سرعت حیرت انگیز سری جدید فانتوم ها. سالها بود که در مجموعه ارتش آمریکا بر ساخت ابر انسان‌هایی که بتانند اجزای از دست رفته بدن خود به طور خودکار ترمیم کنند تلاش می‌کردند، اما نتیجه موفقیت آمیزی نداشت و حالا پژوهش‌های دفتر تحقیقات پنتاگون یک مسئله پیش پا افتاده را در دستور کار خودش قرار داده بود. این پژوهش درباره خواب بود، درباره تنظیم و کنترل و تسلط بر خواب. چیزی که پنتاگون می‌خواست بفهمه این بود که چگونه می‌تونه خواب سربازای خود دستکاری بکنه تا اونا دیرتر خسته شوند و کمتر خواب کنن و البته بیشتر بجنگن. این طرح شاید نشأت گرفته از طرح ژنرال پترن، فرمانده ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم بود. این فرمانده که تندخو اعتقاد داشت برای گرفتن تلفات بیشتر از دشمن باید روی خستگی نیروهای جبهه مقابل حساب بیشتری باز کرد. تفسیر حرف پترن در این نکته ساده و خنددار نهفته بود. او کسی زنده و پیروز به خانهش برمیگرده که کمتر خوش گرفته باشه. بعد از غلبه به نازی‌ها دست تقدیر به پترن چندان فرصت پیگیری ایده‌اش نداد، چون که پترن نه در میدان جنگ بلکه در یک تکر رانندگی جان خود از دست داد. حالا سوال ای بود که واقعا چطور میشه کسی کمتر از حد معمول خواب کنه؟ در دوره مصرف داروی آمفتامین برای سربازای آمریکایی تجویز می شد. نتیجه او بود که هر چند ساعت خواب سربازا کم شد، اما تعداد تلفات بیشتری در عملیات ساده و تمرینات نظامی روی دست فرماندهان قرار گرفت. بعدها اعلام شد که آمفتامین در قدرت تصمیم گیری سربازان تأثیر منفی داره و باعث می شه اونا در تشخیص نیروهای دشمن دچار اشتباه شوند. ارتش آمریکا بعد از مدتی سراغ ایده‌ای دور از ذهن بعدی رفت، ساخته یک ایمپلنت یا قرص کنترل خواب سربازان، اما این ایده هم نتیجه جز شکست نداشت. پیدا کردن راهی برای کم خوابیدن خواب از چشم محققان رو بوده بود. چیزی نمانده بود که اونا با پنتاگون اعلام کنن تنها راه قطعی نخوابیدن پژوهش کردن درباره خود خوابیدنه، چیزی که اونا می نوشیدن تا بیشتر بیدار بانن. پاسخ در یک فنجان قهوه بود. از قدرت‌های اقتصادی دولت عثمانی بگیرین تا نقش قهوه در جنبش‌های مهمانی چای بوستون. اما حالا می‌خواهیم بر روی سیاه تاریخ قهوه نگاه کنیم. وجهی از قهوه که زندگی هزاران نفره تحت تأثیر قرار داد و حتی باعث یک انقلاب شد. شاید درباره تجارت برده که از قرن 16 تا 19 میلادی در اقیانوس اطلس انجام می شد شنیده باشید. کشتی‌های اروپایی در سواحل غرب قاره آفریقا لنگر می‌انداختند تا تاجران برده تعداد زیادی از انسان‌ها را در ازای کالاهایی مثل تکه‌های چاپی، قاشق و چنگال مسی، شمش‌های آهن، اسلحه، باروت و الکل از رؤسای قبایل پیروز خریداری کنند و با گذشتن از اقیانوس اطلس به جزیره‌ها و بنادر قاره جدید برسند تا اونا را به فروش برسانند. در عوض کالاهایی پرسود مانند بوره، تنباکو، ککاو و پنبه توسط ای تاجران خریداری و به اروپا برده می شد و بعد از فروش پرسود در اونجا با کالاهای مورد علاقه رؤسای قبایل افریقایی جایگزین می شد. از همین خاطر این مسیر تجاری و مسیر مثلث تجارت برده مشهور است. تا اواخر قرن 17 میلادی اعراب تنها تولید کنندگان قهوه در دنیا بودند و تاجران عثمانی با فروش او ثروت هنگفتی به جیب می زدند، تا اینکه بین سالهای 1696 تا 1699 هلندی ها گیاه قهوه را به جزایر مستعمره تحت پوشش خودشان یعنی جاوا در اندونزی بردند و نخستین رقیب قهوه عرب متولد شد. اما تولید این قهوه کمکی به قیمت بالای او در بازار اروپا نکرد و فرانسه و پرتغال ترغیب شدند تا با انتقال گیاه قهوه و مستعمرات خودشان بازیگران این تجارت بیشتر کنند. از اونجا که هدف ارزان تر تمام شدن محصول بود، قهوه با سرعت جای خودش در نظام بردهداری قاره آمریکا پیدا کرد و برده‌های سیاه بیشتری در مزارع کشت قهوه با بیگاری گرفته شدند. فرانسه بعد از اینکه اولین گیاه قهوه را از جاوا تحت سلطه هلندی ها گرفته بود، برده های افریقایی را به کشت و پرورش او در مستعمرات خودشان از جمله مارتینیک، جزیره‌ای در دریای کارائیب و هایتی گماشته بود و خیلی زود و یکی از بزرگترین تولید کنندگان قهوه تبدیل شد. هایتی به تنهایی 60% قهوه وارداتی به اروپا را تامین کرد. شرایط کار در این مزارع به حدی طاقت فرسا بود که قهوه به نماد ظلم فرانسوی ها در مناطق مستعمره تبدیل شد. حتی تاریخ استعمار فرانسه با همی قهوه به نقطه چرخش خود رسید. در هایتی دو گروه سیاه پوست وجود داشتند. دسته اول برده‌ها و دسته دوم سیاهان آزاد که حتی خودشان برده داشتند. دسته اول برای رهایی مبارزه می کردن و دسته دوم برای گرفتن حقوق مساوی با سفید پوستا. یک کمی بعد قوانین جدید بردهداری که توسط شورای ملی فرانسه تصویب می شد به هایتی رسید و باعث خشم گروه‌های مختلف و بالا گرفتن اختلافات شد. با تصویب قانونی که تمام حقوق سیاهان از اونا سلب می کرد، اونا شورش کردن و با به آتش کشیدن مزارع قهوه به شهرها حمله کردن. فرانسوی ها سعی داشتند با برگرداندن قوانین آزادی های محدود قائله را ختم کنند. اما در این بین انگلیسی ها و اسپانیایی ها دست به کار شدند و با دادن وعده آزادی و برده های هایتی اونا را با پیوستن به نیروهای ارتش خود ترغیب کردند. این در حالی بود که برده‌داری همچنان در مستعمرات خودشان ادامه داشت. فوریه 1794 میلادی بود که فرانسه به عنوان اولین حکومت استعماری حکم به پایان بردهداری داد. اما برخی از بردهدارهای سفیدپوست از منطقه گریختند. بسیاری با حکم حکومت مرکزی مخالفت کردند و برخی دیگر با تغییر بردهداری به کارگری اجباری تنها صورت مسئله را عوض کردند. وضعیت اقتصادی هایتی روز بر روز بدتر می شد. از همین خاطر وقتی ناپلئون به حکومت رسید، بردهداری دوباره قانونی شد و حق سیاهان آزاد هم لغو شد. آیا میتونیم مطمئن باشیم که بردهداری و استعمار انسانها برای جلو بردن اقتصاد کشورها متوقف شده؟ در سال 2007 دولت برزیل گزارشی را به سازمان ملل تحویل داد که ثابت میکرد بین 25 تا 40 هزار نفر در این کشور تحت شرایطی مشابه بردهداری مشغول به کارند. تلاش دولت این کشور برای رهایی انسان‌های گرفتار کار اجباری و بدون مزد و تعیین مستمری برایشان نتانست شرایط بهبود ببخشد. گزارش‌های یک هیئت دانمارکی در سال 2012 و یک مؤسسه آمریکایی در سال 2013 نشان می‌داد که کار تحت شرایط مشابه بردهداری و کار اجباری کودکان همچنان در برزیل ادامه دارد. نسله و جی دی ای که از بزرگترین فروشندگان قهوه در اروپا هستند، اعتراف کردند که امکان دارد قهوه تولید شده توسط سیستم بردهداری مدرن با محصولاتشان راه پیدا کرده باشد. حتی کارگرانی که در مقابل کارشان مزد دریافت می‌کنند، شرایط خارق‌العاده‌ای ندارند. کمتر از 2% از سود فروش دانه‌های قهوه به عنوان دستمزد به آنها پرداخت می‌شود. $2 در ازای پر کردن یک گونه 60 کیلوگرمی. ایراز سود بالای دومین مایع سیاه پرفروش جهان بعد از نفته. هنوز هم قهوه از شانه های انسان بالا می ره. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.